صفحه 142. آن چهار نفر یک ربع ساعت و 20 دقیقه و 25 دقیقه و نیم ساعت صبر کردند و چون تروی از اتاق پادشاه فرانسه خارج نشد و آنها را صدا نزد، با اضطراب مراجعت نمودند، چون می دانستند که به طور قطع واقعی که برای آنها نامطلوب است اتفاق افتاده، وگرنه تروی از اتاق لوی 13 خارج می شد و آنها را صدا می زد. و اما تروی بعد از اینکه سفارش مزبور را به رفقای چهارگانه کرد، بدون اینکه لوی 13 او را احضار نماید، وارد اتاق وی گردید و دید پادشاه فرانسه ملول و متغیر روی یک صندلی راحتی نشسته و آهسته شلاقی را که در دست دارد روی ساقه چکمه می زند. هر کس دیگر بود جرأت نمی کرد حرفی بزند، ولی تروی مثل اینکه هیچ متوجه نیست که پادشاه فرانسه خشمگین می باشد گفت: اعلی حضرت ها، وجود مبارک چگونه است؟ لوی 13 با ملالت گفت: آقا، حالم بد است و خیلی هم بد می باشد، زیرا به شدت ملول و کسل هستم. بزرگترین بیماری لوی 13 همان ملالت و کسالت روحی بود و اغلب طوری افسرد و ملول می شد که یکی از دربانها را با خود نزدیک پنجره می برد که از دیگران فاصله بگیرد و می گفت: آقای فلان، خواهش می کنم در اینجا توقف کنید تا اینکه به اتفاق ملول باشیم. تروی گفت: اعلی حضرت ها، خدا نکند که اعلی حضرت ملول باشید، مگر شکار امروز خاطر شما را مشغول نکرد؟ لویی 13 گفت: نمیدانم چطور شده، همه چیز اثر خود را از دست داده و من دیگر از شکار لذت نمیبرم و اطلاع ندارم که آیا شکار در این دوره نمیتواند بگریزد یا اینکه سگها حس شامه را از دست داده توانایی تعقیب شکار را ندارند. امروز ما یک گوزن 10 را در جرگه انداختیم و مدت 6 آن را تعقیب کردیم و در همان لحظه که او را به چنگ آوردیم و سنیکون شیپور خود را به دهان برد که آهنگ ذبح شکار را بنوازد، سگهای شکاری من یک مرتبه گیج شدند و همه گوزن 10 را رها کردند و عقب یک گوزن جوان 1 دویدند، به طوری که من همانطوری که از شکار با قوش صرف نظر کردم، مجبورم از شکار با تازیهای خود نیز صرف نظر نمایم. بعد از این گفته لوی 13 آهی کشید و گفت: آقای تروی، من یکی از پادشاهان بدبخت فرانسه هستم، زیرا بیش از یک توغان نداشتم و آن هم پریروز مرد. پانویس: در ایران شکار با پرندگان معمول بود و هر پرنده شکاری اسمی مخصوص داشت و توغان که گویا یک اسم مغولی باشد بهترین پرنده شکاری به شمار می آید و فرانسوی ها آن را ژورفو می خوانند و این نام را از آلمانی ها گرفتند. مترجم ادامه متن. تروی گفت: اعلی حضرت ها، تردیدی نیست که از دست رفتن این پرنده بسیار در خور تأسف است، ولی به طوری که من اطلاع دارم، اعلی حضرت هنوز عده‌ای زیاد از مرغان شکاری مانند قوش و قرقی و توغان دارید. لوی 13 گفت: این درست، ولی متاسفانه هیچ کس نیست که بتواند این طیور را تربیت کند و فن آموختن طیور شکاری از بین رفته و امروز جز من کسی از این فن آگاه نمی باشد و بعد از من دیگر کسی با طیور شکاری به صید نخواهد رفت و مردم مجبور خواهند بود به وسیله حفر گودال و تله و دام صید نمایند. باز اگر من فرصت می داشتم، زیر دست خود عده شاگرد تربیت می کردم که این فن شیرین را حفظ کنند و توسعه بدهند، ولی آقای کاردینال 1 مرا آسوده و به حال خود نمی گذارد و پیوسته راجب اسپانیا با من مذاکره می کند و وقتی موضوع اسپانیا تمام شد درباره اتریش و بعد راجع به انگلستان بحث‌های تمام نشدنی را پیش می‌کشد. راستی، چون اسم کاردینال به میان آمد، آقای تروی، باید بگویم که من از شما ناراضی هستم. تروی می‌دانست که پادشاه فرانسه به طور حتم راجع به او صحبت خواهد کرد. وی بر اثر اینکه از طفولیت لویی 13 را می‌شناخت، مستحضر بود که تمام آن حرف‌ها و اظهار کسالت مقدمه است برای موضوعی که بعد باید مطرح شود و با آن اظهارات لویی 13 که نمیخواهد بدون مقدمه آن موضوع را طرح نماید، زمینه صحبت را فراهم میکند و در جواب لویی 13 با ابراز تعجب و مانند کسی که هیچ از سوابق امر اطلاع ندارد گفت: اعلی حضرت ها، وای بر من اگر اینقدر بدبخت شدم که مورد عدم رضایت اعلی حضرت قرار گرفتم. لویی سیزدهم به این سوال تروی جواب مستقیم نداد و در عوض گفت: آقا، آیا شما این طور وظیفه خود را به انجام می رسانید؟ آیا من برای این شما را فرمانده تفنگ داران کردم که این افراد بدون احساس هیچ مسئولیت و پرهیز از هیچ عمل نامعقول یک نفر را به قتل برسانند و یک محله را به هم بریزند و بخواهند پاریس را زیر و زبر کنند و شما هم هیچ چیز به آنها نگویید؟ اکنون که شما آمدید، من تصور کردم که آمده اید به من گزارش بدهید که مسئولین را در زندان انداخته دستور محاکمه آنها را از من می‌خواهید تا اینکه عدالت درباره آنان اجرا گردد. تروی گفت: اعلی حضرتا، همکنون من برای استدعای عدالت شرفیاب شده ام و می‌خواهم درخواست کنم که امر به اجرای عدالت فرمایید. لویی سیزدهم گفت: شما علیه که خواهان عدالت هستید؟ تروی گفت: اعلی حضرتا، من علیه کسانی که مبادرت به افترا می نمایند استدعای عدالت می کنم. لویی سیزدهم نظری به فرمانده تفنگداران خود انداخت و گفت: چه کسانی به شما افترا زده اند؟ و مگر ممکن است واقعی به این بزرگی را جعل کرد و بهتان زد؟ مگر این سه تفنگدار ملعون شما موسوم به آتوس، پورتوس و آرامیس به اتفاق آن جوان نوچه تفنگدار که اهل جنوب فرانسه است مانند دیوانگان بر سر این برناژو بدبخت نریختند و مگر او را طوری مجروح نکردند که اینک در شرف فوت است؟ مگر بعد از این عمل باز این سه نفر و نوچه جوانشان در صدد بر نیامدند که امارت دوک دولاترموی را محاصره کنند و آن را آتش بزنند و طوری ویران نمایند که اثری از آن به جا نماند؟ البته اگر بین کاتولیکی ها و پروتستانی ها جنگ در می گرفت، من این عمل را تصویب می کردم، برای اینکه خانه ترموی آشیانه فساد است و پیوسته پروتستانی ها در آنجا جمع می باشند. ولی اینک موقع صلح می باشد و ما قول داده ایم که مال و جان و حیثیت پروتستانی ها در امان باشد و نمی توانیم قبول کنیم که خانه مردی را که هیچ گناه ندارد جز اینکه یک پروتستانی است آتش بزنند و ویران کنند. تروی بدون اینکه از این اظهارات وحشت کند گفت: اعلی حضرتا، این گزارش برجسته را چه کسی به عرض شما رسانیده است؟ لویی سیزدهم گفت: میپرسید چه کسی این گزارش را به من داده است؟ من در جواب میگویم وی کسی است که وقتی من خوابیدم او بیدار میباشد و هنگامی که من در گردش و تفریح هستم او مشغول کار است و موقعی که من از امور به کلی فارغ می باشم، ششدنگ حواس او متوجه امور فرانسه و اروپا می باشد. این مرد کسی است که همه چیز را می بیند و همه چیز را می شنود و پیوسته آماده فعالیت است. اعلی حضرتا، به طور قطع منظور اعلی حضرت همانا ذات پاک خداوند متعال می باشد، زیرا این صفات فقط در خداوند جمع است و من تصدیق می کنم که وی پیوسته حافظ شماست و هرگز نظر توجه او از اعلی حضرت دور نمی باشد. نه آقا، نه آقا، من راجب خداوند صحبت نمی کنم، بلکه راجب خدمتگزار سلطنت و بزرگترین پشتیبان دولت یعنی کاردینال دورشلیو صحبت می نمایم. اعلی حضرتا، اگر منظور ملوکانه کاردینال می باشد، اجازه می خواهم به عرض برسانم که وی مانند حضرت قدوسی معاب پاپ نیست. آقا، منظور شما را نفهمیدم. می خواهم عرض کنم که فقط حضرت قدوسی معاب پاپ است که هرگز اشتباه نمی کند و هیچگاه راه خطا نمی رود و از خبط و سهو مبرا می باشد. ولی این براءت و مسئولیت در قبال خطا شامل کاردینال های او نمی شود. آه، حالا شما کاردینال را هم مورد اتهام قرار می دهید و می خواهید بگویید که او مرا فریب می دهد و به من خیانت می نماید؟ اگر اینطور است، صریح او را مورد اتهام قرار بدهید و بگویید که خیانت می کند. نه اعلی حضرتا، من آقای کاردینال را مورد اتهام قرار نمی دهم، بلکه فقط می خواهم عرض کنم گزارشی که به او داده اند خلاف واقع بوده و کاردینال هم به مناسبت اینکه نسبت به تفنگداران اعلی حضرت حسن نیت ندارد، به محض وصول گزارش مزبور آن را حقیقتی مطلق فرض کرده و چنین به عرض اعلی حضرت رسانیده، در صورتی که اگر اطلاعات خود را از منبعی مطمئن تحصیل می کرد در می یافت که جریان واقعه طوری دیگر بوده است. ولی این مرتبه کاردینال تفنگداران شما را متهم نمی کند، بلکه خود دوک دولاترموی آنها را متهم می نماید و شکایت دارد از اینکه تفنگداران شما قصد داشتند خانه او را ویران نمایند. شما در قبال این شکایت چه می گویید؟ اعلی حضرت ها، من می توانم عرض کنم که چون دوک دولاترموی یک شاکی است، حرف شاکی سندیت ندارد و باید به حرفهای متشکی هم گوش فراداد و با تطبیق آن دو حقیقت را استنباط نمود. ولی اعلی حضرت ها، با اینکه آقای دوک دولاترموی شاکی می باشد، در این مورد من اظهارات او را می پذیرم، زیرا می دانم مردی اصیلزاده و راستگو می باشد. آیا شما حاضرید که آنچه دوک دولاترموی می گوید بپذیرید؟ بلی اعلی حضرت ها، ولی مشروط بر این که استدعای من پذیرفته شود. درخواست شما چیست؟ استدعای من این است که امر بفرمایید که دوک دولاترموی اینجا بیاید و اعلی حضرت بدون حضور شخص سالس اظهارات او را استماع فرماید و به محض اینکه وی از حضور مرخص شد، من شرفیاب خواهم گردید و آنچه اعلی حضرت امر فرمایید مطاع خواهد بود. لویی 13 با لحن کسی که می داند تروی هرگز حاضر به پذیرفتن اظهارات ترموی نیست پرسید: آیا هرچه او بگوید می پذیرید؟ تروی گفت: بلی اعلی حضرت ها. آیا قضاوت او را در این مورد قبول خواهید کرد؟ بلی اعلی حضرت ها. آیا حاضر هستید که طبق درخواست او خسارتی را که بر وی وارد آمده جبران کنید؟ بلی اعلی حضرت ها. لویی 13 پیش خدمت خود را صدا زد و گفت: شسنای، شسنای. پیش خدمت مخصوص لویی 13 که پیوسته پشت درب اتاق بود وارد شد و لویی گفت: فوراً بفرستید و به آقای دوک دولاترموی اطلاع بدهید که من با او کاری لازم دارم و میخواهم همه امشب او را ببینم. پیش خدمت برای انجام امر رفت. تروی گفت: اعلی حضرت ها، استدعای مرا فراموش نفرمایید و من عرض کردم که خود اعلی حضرت باید از ترموی تحقیق نمایید و لازمه این که تحقیق اعلی حضرت به طرزی کامل صورت بگیرد این است که به هیچ وجه قبل از شرفیابی دوک دولاترموی کسی به این موضوع پی نبرد و نداند که اعلی حضرت قصد دارید از او تحقیق فرمایید و او هم غیر از اعلی حضرت کسی را در اینجا ملاقات نکند. لویی 13 گفت: آقا مطمئن باشید که همین طور خواهد شد و من خود از دوک دولاترموی تحقیق خواهم کرد و محال است که بگذارم کسی در او یا من اعمال نفوذ کند. تروی گفت: اعلی حضرت ها، در این صورت برای وقوف بر نتیجه تحقیق اعلی حضرت من فردا شرفیاب خواهم شد. لویی 13 گفت: بسیار خوب آقا، فردا بیایید. تروی گفت: چه ساعتی شرفیاب شوم؟ لویی 13 گفت: هر ساعت که میل دارید بیایید. تروی گفت: اعلی حضرت ها، می ترسم که اگر روز شرفیاب شوم اعلی حضرت را از خواب بیندازم. لویی 13 گفت: آقا شما خیال کرده اید که من می خوابم؟ نه آقا، من مدتی است که دیگر نمی خوابم و فقط گاهی چرت می زنم و به فکر فرو می روم و لذا در هر ساعت که میل دارید بیایید، اما وای بر شما اگر تفنگداران شما گناهکار باشند. تروی گفت: اعلی حضرت ها، در صورتی که تفنگداران اعلی حضرت گناهکار باشند من آنها را تسلیم خواهم کرد و هر طور که مقتضی بدانید درباره آنها رفتار فرمایید و اگر در این خصوص امری دیگر دارید بگویید تا من اطاعت کنم. لویی 13 گفت: نه آقا، همین کافی است، همین کافی است و همین که شما تفنگداران گناهکار را به من تسلیم کردید، من تصمیم مقتضی را درباره آنها خواهم گرفت، زیرا بی جهت نیست که مرا لویی عادل نام نهادند. اینک خدا نگاهدار شما باشد، به امید دیدار فردا. تروی گفت: اعلی حضرت ها، از خداوند استدعا می کنم پیوسته پادشاه ما را در کنف خود محفوظ فرماید و من فردا شرفیاب خواهم گردید. در آن شب اگر لوی 13 کم خوابید، تروی تا صبح نتوانست هیچ بخوابد و همه در این اندیشه بود که دوک دولاترموی چه گزارشی به پادشاه فرانسه خواهد داد و نکند که در آخرین ساعت آن مرد درست کردار تحت تأثیر عوامل کاردینال قرار بگیرد، یا اینکه خود کاردینال رأساً وسایل ملاقات خود را با وی فراهم نماید و از او قول بگیرد که جریان واقعه را به طوری که سبب محکومیت تفنگداران شود به عرض برساند. شب قبل در بازگشت از کاخ لوور، تروی به رفقای چهارگانه گفته بود که فردا ساعت 6:30 صبح نزد من بیایید. دارتونیان و 3 دیگر در ساعت 6:30 صبح در منزل تروی حضور به هم رسانیدند. تروی بدون اینکه کوچکترین توضیحی به آنها بدهد گفت: باید به کاخ لوور رفت. در بین راه هیچ یک از آن 4 نمی‌دانستند چه اندیشه‌ای اضطراب‌آور بر تروی چیره گردیده و چگونه سرنوشت آن 4 بلکه خود تروی وابسته به ملاقاتی است که در آن روز فرمانده تفنگداران سلطنتی باید با لویی 13 بکند. چون اگر گناه تفنگداران محرز می شد، لویی 13 ممکن بود علاوه بر اینکه آن 4 را تسلیم جلاد یا زندان کند، تروی را نیز مغضوب و مطرود نماید. بعد از ورود به کاخ لوور، تروی رفقای 4 را در پای پلکان کوچک کاخ نگاه داشت و گفت: شما اینجا باشید تا نتیجه مذاکره با اعلی حضرت معلوم شود، و هرگاه اعلی حضرت مثل دیشب خشمگین بودند، شما به خانه های خود مراجعت خواهید کرد، و در غیر این صورت من می آیم و شما را به اتاق لویی 13 می برم، یا خود اعلی حضرت پیش خدمت خیش را برای احضار شما خواهد فرستاد. آن 3 در پای پلکان کوچک توقف کردند و تروی بالا رفت و به اتاق انتظار خصوصی لویی 13 که عامه مردم در آن را نیافتند رسید و از پیش خدمت مخصوص پرسید: آیا دیشب دوک دولاترموی شرفیاب شد یا نه؟ پیش خدمت گفت: شب گذشته 2 عقب دوک مزبور رفتند، ولی او را در خانهش نیافتند و امر اعلی حضرت را به خدمه وی ابلاغ کردند. وقتی ترموی به خانه خود مراجعت کرد و امر پادشاه فرانسه را شنید، دریافت که موقع شرفیابی گذشته، زیرا به طور قطع در آن ساعت لویی 13 استراحت کرده است. این بود که صبح روز بعد، همان روز، در اول وقت شرفیاب شد و پیش خدمت مخصوص گفت که وی اینک نزد پادشاه فرانسه می باشد. تروی خوشوقت شد و امیدی بزرگ در قلب او به وجود آمد، چون حدس زد نظر به اینکه امر شاه هنگامی به ترموی رسیده که وی نمی توانست کسی را ملاقات کند و صبح هم در اول وقت شرفیاب حضور ملوکانه شده، لذا کسی نتوانست است او را وادار نماید که چیزی برخلاف حقیقت بگوید. تروی نزدیک 10 در اتاق انتظار خصوصی نشست تا اینکه درب اتاق لویی 13 باز شد و ترموی از آن خارج گردید. تروی به محض دیدن او از جا برخاست و ترموی به طرف او آمد و گفت: آقا، اعلی حضرت مرا احضار فرموده بودند که از من قضایای دیروز قبل از ظهر را استماع نمایند. من هم عین حقیقت را به عرض پادشاه فرانسه رسانیدم و گفتم که تفنگداران شما گناهی ندارند، بلکه آدمهای من گناهکار هستند و من حاضرم که از شما که فرمانده تفنگداران هستید معذرت بخواهم، و اینک که شما را در اینجا دیدم خواهش میکنم که معذرت مرا بپذیرید و پیوسته مرا یکی از دوستان خود بدانید. تروی گفت: آقای دوک، من به قدری نسبت به درستی و راستگویی و شرافت شما اعتماد داشتم که نخواستم جز شما مدافعی در حضور اعلی حضرت داشته باشم، و اینک میبینم که اشتباه نکرده بودم و به نوبه خود از شما تشکر مینمایم، زیرا خدا را شکر که هنوز در فرانسه مردی هست که انسان بدون اینکه اشتباه کند میتواند بگوید که وی نجیب زاده و شریف و درست کردار میباشد. در این موقع صدای لویی 13 از پشت پرده اتاق او بلند شد و گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، و این موضوع نشان می‌داد که پادشاه فرانسه اظهارات آن دو را شنیده است. حال که آقای دوک خود را از دوستان شما می‌داند، از قول من به او بگویید که من نیز میل دارم جزو دوستان او باشم، ولی وی از من دوری می‌کند، به طوری که اکنون 3 است که او را ندیده بودم و برای اینکه بتوانم وی را ببینم باید دنبال او بفرستم. آقای تروی، شما این موضوع را از طرف من به آقای ترموی بگویید، زیرا بعضی از مطالب هست که یک پادشاه فرانسه خود نمیتواند بر زبان بیاورد و باید به وسیله دیگری بگوید. ترموی روی خود را به طرف پرده کرد و گفت: اعلی حضرت ها، از ابراز مرحمت شما سپاسگزارم، ولی باید عرض کنم، البته منظور من آقای تروی نیست، که وفادارترین اتباع اعلی حضرت آنهایی نیستند که هر روز و هر ساعت شرفیاب می شوند، بلکه در این کشور کسانی وجود دارند که شاید در تمام عمر یک مرتبه نائل به زیارت پادشاه خود نشوند، محاذا قلب آنها از محبت شاه انباشته است و با کمال خلوص حاضرند که جان خود را در راه پادشاه خیش نثار نمایند. لویی سیزدهم گفت: آه آقای دوک، شما اظهارات مرا شنیدید، بسیار خوب، من تصور نمی کردم که شما گفته مرا بشنوید و همان بهتر که آن را شنیدید. در این وقت لویی سیزدهم پرده را عقب زد و گفت: آقای تروی، چرا تنها هستید؟ تفنگداران شما کجا می باشند؟ مگر پریروز من به شما نگفته بودم که آنها را با خود بیاورید که من ببینم؟ تروی گفت: اعلی حضرتا، آنها پایین امارت ایستادند و منتظر امر ملوکانه هستند و اگر اجازه می دهید شسنای برود و با آنها بگوید که بیایند. لویی سیزدهم گفت: بلی، شسنای برود و آنها را از طرف من احضار کند، زیرا اکنون ساعت 8 است و من ساعت 9 صبح باید شخصی را ملاقات نمایم و وقت زیادی در دسترس من نمی باشد. بعد خطاب به دوک ترموی گفت: آقای دوک، خدا حافظ شما، و شما آقای تروی داخل شوید. تروی گفت: به چشم اعلی حضرت، اکنون شرفیاب خواهم شد. تروی مخصوصا قدری دفع الوقت می کرد که آن چهار نفر از پایین بیایند و به اتفاق آنها حضور پادشاه فرانسه برسد. تفنگداران سگانه و دارتونیان به راهنمایی پیشخدمت مخصوص لویی سیزدهم از پله‌ها بالا آمدند. آتوس، پورتوس و آرامیس جلو حرکت می‌کردند، ولی دارتونیان به مناسبت حجب و هم اینکه حمل به ظاهر سازی نشود، عقب آنها حرکت می‌نمود. بعد در حالی که تروی جلو افتاد و آن چهار نفر عقب او بودند، وارد اتاق پادشاه فرانسه گردیدند. همین که لویی سیزدهم آنها را دید گفت: ای دلاوران من، نزدیکتر بیایید، جلو بیایید که من قصد دارم قدری به شما غرغر کنم. آن سه نفر مجدد تعظیم کردند و جلو رفتند، ولی دارتونیان همچنان عقب سه نفر مزبور قرار گرفته به نسبت آن سه به پادشاه نزدیک گردید. لویی سیزدهم گفت: من حیرت میکنم که شما چگونه توانستید چهار نفری در ظرف سه روز 7 نفر از افراد گارد جناب قدوسی معاب را از پا درآورید. و آیا می دانید که شما افراط می کنید و خیلی هم افراط می کنید؟ زیرا اگر این وضع ادامه داشته باشد، جناب قدوسی معاب مجبور است که عنقریب تشکیلات گارد خود را به کلی تجدید کند و من هم مجبور خواهم گردید که با حد اعلای شدت مقررات مربوط به قدغن دوئل را به موقع اجرا بگذارم. چون اگر شما گاهی از اوقات آن هم بر حسب تصادف یک نفر از اعضای گارد او را از پا درآورید، من با اقدام شما مخالفتی نخواهم کرد، ولی 7 نفر در ظرف 2 روز واقعا زیاد است. تروی گفت: اعلی حضرت ها، به همین جهت است که خدمتگزاران جان نثار شما با این شرمندگی در حالی که سرهای خود را پایین انداختند شرفیاب می شوند و استدعای بخشایش دارند و امیدوارند که درخواست عفو آنها مورد قبول واقع شود. لویی سیزدهم تبسم کنان گفت: من هم که در اینها اثر شرمندگی نمی بینم و سرهای خود را هم پایین نینداختند، بلکه از قیافه آنها آثار شیطنت و مسرت استنباط می شود و مخصوصا آن جوان که قیافه گاسکنها را دارد شیطانتر از همه به نظر می رسد. آقا جلو بیایید که من بهتر شما را ببینم. دارتونیان که فهمید لویی سیزدهم او را طرف خطاب قرار می‌دهد جلو آمد، ولی چون خود را در حضور پادشاه فرانسه می‌دید، حجب و عظمت سلطنت در او اثر کرد و واقعاً سر را پایین انداخت. لویی سیزدهم گفت: آقای تروی، من شنیده بودم که این آقای گاسکون یک جوان است و اینک می‌بینم که کودکی بیش نمی‌باشد، و آیا واقعاً هم او آن ضربت شمشیر را به ژوساک وارد آورد؟ تروی گفت: بلی اعلی حضرتا، و علاوه بر ضربتی که بر جوساک وارد آمده، دو ضربت هم از شمشیر خود به برناژو چشانیده، در صورتی که خاطر اعلی حضرت مسبوق است که جوساک و برناژو هر دو از شمشیربازان معروف هستند. لوی 13 خیلی متعجب شد و آتوس گفت: اعلی حضرتا، اجازه می خواهم عرض کنم که این جوان یک کار دیگر هم کرده، و آن این که مرا از چنگ بیکاران نجات داده و هرگاه به کمک من نمی آمد و مرا از دست او نجات نمی داد، به طور حتم این سعادت و افتخار بزرگ نصیبم نمی شد که بتوانم در این موقع احترامات خود را به اعلی حضرت تقدیم نمایم. لویی 13 گفت: از این قرار این جوان در این سن و سال یک دیو است، یک افریت است، و به قول پدر مرحومم ونترسنگری. پانویس: این کلمه تکیه کلام هانری 4 پدر لویی 13 بود. مترجم: ادامه متن. بعد خطاب به فرمانده تفنگداران گفت: آقای تروی، اگر من اشتباه نکنم، کسی که در این سن و سال این طور شمشیر میزند و پیکار میکند، مجبور است که خیلی لباس پاره نماید و بیشک شمشیرهای زیاد به شکستن میدهد و این حرفه با وضع مادی اهالی گاسکونی جور در نمیآید، زیرا مثل اینکه اهالی گاسکونی هنوز بدون بضاعت هستند. آیا چنین نیست؟ تروی گفت: اعلی حضرتا، آنچه محقق می باشد این است که اهالی گاسکونی هنوز در سرزمین کوهستانی خود معادن طلا کشف نکرده اند که ثروتمند شوند. گویین که اگر کشف می کردند، تازه به حق مشروع خود رسیده بودند. زیرا اهالی این ایالت آنقدر در راه پیشرفت هدف اعلی حضرت فقید پدر بزرگوار شما که همانا تقویت مذهب حق بود کوشیدند و جانفشانی کردند که هرگاه خداوند یک کوه و معدن طلا به آنها عطا فرماید، جایی دور نمی رود چون مزد آنها را داده است. لویی 13 گفت: آقای تروی، از این قرار باید تصدیق کرد که سکنه ایالت گاسکونی مرا پادشاه فرانسه کردند، و هرچند اینان مستقیم مرا پادشاه فرانسه ننمودند، اما چون پدرم را به سلطنت رسانیدند، مثل این است که مرا به سلطنت رسانیده باشند، و من هم از این حیث از آنها راضی هستم. صحبت لویی 13 که به اینجا رسید، باز پیش خدمت خود را صدا زد و گفت: شسنای، بروید و در تمام جیب‌های من تفتیش کنید و ببینید آیا می‌توانید 40 پیستول در آنها پیدا کنید، و اگر به دست آوردید برای من بیاورید. پیش خدمت رفت و پادشاه فرانسه خطاب به دارتونیان گفت: اینک جوان، من میل دارم که شما شرح واقعه را همانطوری که اتفاق افتاده بدون کاهش و افزایش جهت من حکایت نمایید که من بدانم جریان حوادث چگونه بوده است. دارتونیان با کمال صداقت شرح واقعه دیروز را بیان کرد و گفت: چگونه شب ما قبل آن از فرط خوشحالی که حضور اعلی حضرت شرفیاب خواهد شد خوابش نبرد و صبح زود به منزل آتوس رفت و از آنجا به مهمانخانه رفتند و شروع به بازی پم کردند، ولی چون وی از این بازی اطلاع نداشت و گلوله هایی که پورتوس پرتاب می نمود خطرناک بود، لذا بیمناک شد و از بازی دست کشید. بعد دارتونیان گفت که چگونه برناژو او را مورد تمسخر قرار داد و نزدیک بود جان را روی این تمسخر از دست بدهد، و آقای ترموی هم که در مرافعه هیچ شرکت نداشت، نزدیک بود امارتش نابود گردد. لویی 13 پس از اینکه توضیحات دارتونیان را شنید گفت: آری، جریان واقعه همین گونه اتفاق افتاده که شما بیان می نمایید، زیرا اظهارات شما کاملا با آنچه دوک دولا ترموی برای من نقل کرد تطبیق می نماید، ولی من برای کاردینال که 7 از برجسته ترین افراد گارد خود را در 2 از دست داده متاسف هستم. ولی آقایان، همین اندازه کافی است، زیرا شما نه فقط تلافی نزاع روز اول را که افراد گارد کاردینال خواستند شما را توقیف نمایند درآوردید، بلکه چیزی هم زیادتر از آنها گرفتید و باید از هر حیث راضی باشید. تروی گفت: اعلی حضرتا، اگر شما راضی باشید ما هم راضی هستیم. در این وقت پیش خدمت مخصوص با یک چنگ پول طلا آمد و به پادشاه فرانسه تقدیم کرد و لویی 13 سکه های زر را از دستش گرفت و گفت: بلی، من راضی هستم. سپس همان سکه ها را به دست دارتونیان داد و گفت: این هم دلیل رضایت خاطر من می باشد. امروز فرانسوی ها می گویند که ما از دست بزرگان هر کس باشند پول قبول نمی کنیم. ولی در آن موقع شوالیه ها و نجیب زادگان از اشراف بزرگ و بالاخص از پادشاه مملکت پول دریافت می کردند و نه فقط حیثیت آنها متزلزل نمی شد، بلکه برعکس خیش را مباهی می دانستند که موفق شده اند از پادشاه فرانسه انعام دریافت نمایند. این بود که دارتونیان تشکر کنان سکه های زر را از لویه 13 گرفت و در جیب گذاشت و پادشاه فرانسه نظری به ساعت انداخت و گفت: آقایان، چون ساعت 8:30 است و من در ساعت 9 منتظر شخصی هستم که باید بیاید، شما بروید و من از وفاداری شما سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانم در آینده نیز به وفاداری شما اطمینان داشته باشم.